چطور از پلیس شرم میکنی؟ اونجایی که نیست راحت اگه خلاف 160 رفتن، اونم که نیست 160 اگه خلاف پشت را قرمز رد شدن، نصف شب هم که از همه جا هیچ کسی هم نیست رد نشه. کاری که تو سر انجام بدیم، میگه آ ببن کمربند تو ببن، پلیس وایساده. پس تو در سر و تنهایی و جایی که پلیس نیست کمربند نمیبندی، برای اون مگه میبندی؟ و لذا فرمود بپرهیز از اون عملی که تو سر یعنی تنهایی انجام میدی اما جلو مردم خجالت میکشی انجام بدی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
الو صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا رو نشنیدم، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. بیبی خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
جهان سیاست.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، شنوندگان ارجمند رادیو ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست. از شما دعوت میکنم 25 دقیقه آینده رو با ما همراه باشید. شماره های 220-486 و 220-5009 و همچنین شماره سرقمی 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما و سامانه پیامکی 3900 راه های ارتباطی برنامه با شماست. ما منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازندتون در خصوص جهان سیاست هستیم. آنچه در جهان سیاست امروز خواهید شنید. در بخش دریچه تحلیلی نگاهی خواهیم داشت به جنگ تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران. در میکروفون خبرساز گزارشی میشنویم از 16 اجلاس عمومی مجمع مجالس آسیایی که در منامه بحرین برگزار شد. در بخش تحلیلگران شکاف‌های عمیق سیاسی، نژادی و امنیتی آمریکا را با تمرکز بر تحولات و جنگ شهری در مینیاپولیس بررسی می‌کنیم. و در نسخه اصلی برنامه به دو موضوع می‌پردازیم. نخست آخرین اخبار و تحولات مربوط به فرایند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و دوم پیگیری جنایات سه نسل از خاندان پهلوی علیه مردم ایران از سوی قوه قضاییه.
دریچه
در همان روزهای نخست اعتراضات که با اغتشاش و برخی اقدامات تروریستی در برخی نقاط کشور از جمله نوار غربی ایران همراه شده بود، دونالد ترامپ توییتی منتشر و در آن ضمن حمایت از اغتشاشات و اقدامات تروریستی ایران را تهدید کرد در صورت برخورد با تروریست‌ها آمریکا آماده ی حمله نظامی است. توییت ترامپ به وضوح نشان داد او دنبال گسترش اغتشاشات و حملات تروریستی است. سناریوی آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از توقف جنگ 12 روزه فاش شده بود. در جنگ 12 روزه ترامپ و نتانیاهو تصور می‌کردند حمله نظامی باعث وقوع آشوب، ناامنی و در نهایت جنگ مسلحانه در داخل ایران خواهد شد. اما اتحاد و همبستگی مردم این تصورات ترامپ و نتانیاهو را باطل کرد. محمد جواد لاریجانی، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل:
این واقعا فکر نمی‌کرد در این قضیه شکست می‌خوره. فکر می‌کرد ایران فلج میشه، حکومت دچار شکست میشه، از هم میپاشه و قضایای دیگه. هیچ کی اتفاق نمی‌افتاد. لذا این حکایت از اون خشم درونیش از شکستی که خورده است.
اما نکته قابل توجه این است که در اختشاشات اخیر رژیم صهیونیستی امریکا را جلو انداخت و اصرار دارد بگوید ایران و امریکا با هم می جنگند. محمدی، کارشناس مسائل بین الملل:
به نظر میاد که این دفعه بازی صهیونیست را انداختن و اون اینه که امریکا را گذاشتن جلو و در واقع تصور میکنن که میتونن یک درگیری بین ایران و آمریکا ایجاد کنن و خودشون وایسادن کنار. و تلاش میکنن بگن که ما نیستیم. این جنگی است بین آمریکا و ایران مثلا، حالا اگر جنگی رخ بده. خب این حرف خیلی حرف سبکی است و برای ما در ایران و برای محور مقاومت و برای همه قدرت‌های بزرگ و کشورهای منطقه محرزه که صهیونیست‌ها وسط این بازی هست.
جدای از اینها این سوال مطرح است: آیا آمریکا می تواند بدون پرداخت هزینه گزاف به ایران حمله کند؟ پاسخ این سوال را باید در اظهارات و مواضع مقامات آمریکایی و وضعیت میدانی تهران و واشنگتن جستجو کرد. روزنامه واشنگتن پست از اختلاف نظرها درباره نوع اقدام دوباره آمریکا علیه ایران خبر داد و در گزارشی ویژه افشا کرد: ناکافی بودن قدرت نظامی آمریکا در برابر ایران مانع تحقق بلند پروازی‌های ترامپ برای جنگ با ایران است. در همین حال برنی سندرز سناتور آمریکایی با اذعان به این واقعیت که مداخله نظامی در ایران شکست می‌خورد در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ گفت:
مداخله نظامی ایالات متحده در ایران راه حل نیست. چنین اقداماتی در گذشته شکست خورده و اکنون نیز شکست می‌خورد.
اما برخی کارشناسان معتقدند با توجه به رفتار فریبکارانه ترامپ در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران و مدیریت مستقیم او در جنگ 12 روزه علیه ایران، باید درباره حمله نظامی آمریکا به ایران هر نوع سناریویی را در نظر گرفت. محمدی، کارشناس مسائل بین‌الملل:
واقعیت اینه که اگه دشمن بتونه از طریق استقرار و آرایش و ارعاب نتیجه بگیره، معلومه که وارد مرحله اقدام نمیشه. اگه بتونه از ایران نتیجه بگیره با هزینه پایین، برای چی باید اقدام بکنه؟
برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو میکنم با آقای حسین افراخته، کارشناس مسائل بین الملل. آقای افراخته سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن. من اول سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران.
خیلی متشکرم. بفرمایید اگر گزینه نظامی به ازان رسانه‌ها و مقامات آمریکایی پرهزینه و ناموفقه، هدف اصلی واشنگتن از تهدیدهای مکرر حمایت رسانه‌ای از اختشاشات و الغای تقابل نظامی چیست؟ فشار روانی، مهار منطقه‌ای یا فرسایش داخلی؟
در پاسخ به پرسش شما باید عرض بکنم که خب اون چیزی که روشن هست، اصل غایت این در واقع ماجرا اون چیزی که خود آقای ترامپ هم در جنگ روز دوم یا سوم جنگ 12 روزه گفته و هم الان داره با عبارتهای مختلف میگه، اونم این که تسلیم بی قید و شرط. آقای ترامپ نشون داده که در مواجهه با همه در اون کشورها به دنبال یه همچین چیزی هست، به دنبال تسلیم کردن اونها و حالا قرار گرفتن این کشورها در جهت منافع خودش. پس اگر هدف این باشه، بسته به مختزیات در واقع اون کشور و اون شرایطی که در اون لحظه در نظام بین‌الملل هست، از ابزارهایی در جهت حصول به این نتیجه استفاده میکنه. حالا امروز هم این لشکرکشی که در منطقه اتفاق افتاده ممکنه که در نهایت منجر به جنگ بشه یا شاید هم نشود. و بله، آمریکایی ها و شخص آقای ترامپ با توجه به الگویی که در ونزوئلا شاهدش بودیم به دنبال اینن که کم یا بی هزینه به اون در واقع فخر و خواسته های خودشون برسن و در این راستا تلاش دارن که شاید بیشتر که هزینه کمتری پرداخت بکنن. ولی اون چیزی که در واقع میشه گفتش که ثابت هست که اونها به دنبال کسب منافع حداکثری که همونطور که شدن تسلیم کردن کشورها هستن و استفاده از منابعشون و منافعی که در اون کشور قابل در واقع استثمار.
ممنون که به سوالات ما پاسخ دادین. خدا نگهدار.
ممنونم از وقتی که به بنده دادید. انشاءالله که مفید بوده باشه. روز خوبی داشته باشید.
میکروفون خبرساز.
شانزدهمین اجلاس عمومی مجمع مجالس آسیایی در منامه بحرین. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
ریاست کمیته اقتصادی مجمع بین المجالس آسیایی در 16 دوره این اجلاس که در منامه بحرین برگزار شد به جمهوری اسلامی ایران واگذار شد. در جریان برگزاری 16 مجمع مجالس آسیایی، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با نمایندگان بیش از 15 کشور عضو این مجمع دیدار و گفتگو داشت. حمید رضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:
من جمله روسیه، چین، عربستان، ترکیه و کشورهای دیگری که در واقع در منطقه بودن توانستیم ملاقاتهایی رو داشته باشیم و تبیین بکنیم موضوعات کشورمون رو، مواضع کشورمون رو و روابط دو جانبه رو به ویژه در مسائل اقتصادی بتوانیم در واقع توافقاتی رو با هم دیگر داشته باشیم و هم افزایی رو با هم دیگر داشته باشیم.
در همین راستا اعضای هیئت پارلمانی کشورمان حضوری فعال در کمیته اقتصادی مجمع مجالس آسیایی داشتند و در نهایت جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کمیته اقتصادی این مجمع انتخاب شد. عباس پاپیزاده عضو هیئت پارلمانی ایران در اجلاس مجالس آسیایی:
ریاست ایران بر کمیسیون اقتصادی باعث تقویت جایگاه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در آسیا خواهد شد و با توجه به اینکه آسیا بیش از 40% اقتصاد جهانی رو به خودش اختصاص داده و از طرفی هم ما مورد تحریم‌های یک جانبه امریکا و غرب قرار گرفتیم، خب این حجم بسیار وسیعی از اقتصاد جهانی رو در اختیار ما قرار میده، بتوانیم بحث تحریم‌ها رو کم رنگ بکنیم.
با توجه به نقش مؤثر و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مجمع مجالس آسیایی، پیشنهادهای ایران در قطعنامه پایانی مجمع مورد تصویب قرار گرفت. محسن زنگنه عضو هیئت پارلمانی ایران در اجلاس مجالس آسیایی:
جمهوری اسلامی به این بیانیه اضافه کرد احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها بر اساس اصول بین المللی و تأکید بر عدم مداخله کشورهای خارجی در حوزه آسیا، دوم تقویت چند جانبه گرایی و تأکید و مقابله با یک جانبه گرایی تأکید برش شد.
همچنین جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس آتی مجمع عمومی مجالس آسیایی انتخاب شد.
با تحلیلگران.
ایالت مینسوتای امریکا این روزها به صحنه جنگ و خونریزی تبدیل شده. معترضان علیه سیاست‌های مهاجرستیزانه دولت ترامپ و خشونت نیروهای پلیس و گارد به خیابان‌ها آمدند و نیروهای امنیتی نیز تا این لحظه دست کم 2 معترض را به ضرب گلوله کشتند. اولین قربانی یک زن 37 ساله و شهروند آمریکایی است که در مینسوتا از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد و دومین قربانی هم یک آقای 37 ساله و پرستار است که به ضرب 9 گلوله جان باخت. ترامپ و مقامات دولتی مدعی هستند که مقتولین اوباش حرفه‌ای و مسلح بودند، در حالی که شاهدان عینی و بررسی فیلم دوربین‌ها نشان می‌دهد که این ادعاها کذب محض است. جو بایدن رئیس جمهور سابق امریکا دولت دونالد ترامپ را مورد انتقاد شدید قرار داد و در شبکه‌های اجتماعی نوشت:
آنچه در ماه گذشته در مینیاپولیس رخ داده بنیادی‌ترین ارزش‌های ما به عنوان آمریکایی را زیر پا می‌گذارد. ما کشوری نیستیم که شهروندان خود را در خیابان به گلوله ببندد.
اوباما هم در واکنش به این همه توحش گفته زنگ خطر برای امریکا به صدا درآمده است و بیل کلینتون نیز خواستار قیام مردم علیه ترامپ شده است. دامنه اعتراضات روز به روز در امریکا گسترده تر می شود و به روایت رسانه های امریکایی از مینسوتا به بسیاری از ایالت های دیگر امریکا نیز کشیده شده است. یک شهروند امریکایی:
آنچه الان اینجا در حال رخ دادن است نقطه عطف در سرنوشت این رژیمه. مردم ما باید بر ضد رژیم فاشیستی ترامپ متحد بشن و یک نظام سیاسی جدید بسازن.
علاوه بر مینیاپولیس، برخی شهرهای دیگر امریکا از جمله سان فرانسیسکو، بوستون، نیویورک، واشنگتن و پراویدنس هم صحنه اعتراضات ضد دولتی، ضد سیاست‌های سرکوبگرانه مهاجرتی و به ویژه شلیک مستقیم به مردم امریکا در خیابان‌ها بود. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنم با آقای محمد جواد رنجکش، کارشناس مسائل امریکا. آقای رنجکش سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. بفرمایید دونالد ترامپ چطور میتونه در برابر اعتراضات مردمی در کشورهای دیگه موضع گیری کنه و خودش رو مدافع حقوق بشر و آزادی تجمعات معرفی کنه، در حالی که در داخل امریکا معترضان به سیاست‌های او با گلوله مستقیم، بازداشت‌های گسترده و سرکوب خونین مواجه هستند؟
ببینید، اصلا اینکه یه واقعی در ایالات متحده رخ داده و اون چه که ما تفسیر میتونیم بکنیم، بحث بر سر جنگ روایت هاست در واقع. یعنی الان در داخل خود آمریکا دو تا روایت متناقض و متضاد هم وجود داره. یکی روایتی که دولت رسمی آمریکا و شخص خود آقای ترامپ ورود کرده به این داستان و فرد کشته شده رو فرد مسلح میدونسته که آماده تحریک مردم منطقه بوده، همونطور که مستحضرید. این دومین قتلیه که در فاصله بسیار کمی داره در مینیاپولیس که ایالت مینسوتا هست رخ میده و فرد کشته شده هم یکی از اتباع مهاجر هست. اما اون چه که خود مقامات محلی و فرماندار و شهردار مینیاپولیس ابراز کردن این بوده که به اصطلاح فرد کشته شده توسط ماموران اداره مهاجرت ICE یا آمریکا، اون هم در حالی که مسلح نبوده و بعد نحوه قتل هم نشون میده که یک عمدی در این میزان خشونتی که به کار رفته وجود داره. الان بس بر سر این کنش یا این اتفاقی افتاد، پشت این یک داستان بزرگتر و یک تفکر خطرناکی هست که در ایالات متحده جریان داره. و اون چیه؟ و اون اینه که به نظر من دولت فعلی آمریکا، همونطور که در روابط بین الملل در صدد ترسیم یا باز ترسیم نقشه جهانی به میل خودش هست، یعنی یک نوع یک جانبه گرایی، یا اصلا ما اینجوری بگیم یک نوع دیکتاتوری بین المللی رو داره حاکم میکنه، در عرصه داخل هم فشارها و محدودیت‌های زیادی رو داره برای یک سری اقشار ایجاد می‌کنه. یکی از طیف به اصطلاح اتباعی که با مشکل مواجه هستن در دوره فعلی آقای ترامپ مهاجرین هستن که توی سند استراتژی 25 که یک ماه خورده پیش منتشر شد روی این بحث سختگیری نسبت به مهاجرین خیلی تاکید شده و بنابراین من تصور میکنم که در این دولت و دولت بعدی هم که میتوان کمی مثلا متصور بود که فرد انتخاب شده از همین حزب جمهوری خواه هست یا خود شخص ترامپ، مردم آمریکا با محدود شدن یا به تعبیری تهدید آزادی های فردی و حقوق بشر مواجه باشن. این دالا تفسیری که میشه تا اینجا برای این رفتار دولت مرکزی پیش بینی کرد. یعنی اصلا فلسفه اشاعه حقوق بشر، خب آمریکایی ها تقریبا از بعد از جنگ جهانی دوم که رهبری دنیای به تعبیر خودشون آزاد یا جهان سرمایه‌داری رو به عهده گرفتن، یه یکی از حربه هاشون همیشه این بوده که خب بلوک کمونیست اون زمان دچار محدودیت ها و محدودیت حقوق بشر هست. حالا بعد از فروپاشی شوروی و بلوک دوم نداهای دیگه، صداهای دیگه که در جهان در مخالفت با آمریکا بلند میشد، هر زمان این بهانه بود که یک قطعنامه رو علیه یک کشوری تصویب کنن و در اون به محدود شدن حقوق بشر استناد کنن و ابزاری رو برای مداخله در اون کشورها در پیش بگیرن.
از شما سپاسگزارم، خدا نگهدار.
من خیلی متشکرم، ممنونم از وقتی که در اختیارم هستید. امیدوارم که این صحبت‌هایی که شما مفید و فایده بوده باشه. جهان
سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
در نسخه اصلی امروز دو گزارش را تقدیم حضورتان میکنیم. ابتدا آخرین فرایند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بررسی میکنیم.
تهران در آستانه تجربه نوین در عرصه حکمرانی. با نزدیک شدن به اردیبهشت سال 1405، انتخابات پیش روی شوراهای اسلامی شهر تهران علاوه بر اهمیت جایگاه این شورا در مدیریت پایتخت، با رویکردی متفاوت در برگزاری هم قابل توجه است. برخلاف سیستم‌های اکثریتی که در آن تنها نامزدهایی که بیشترین رأی را کسب کنند به شورا راه می‌یابند، نظام انتخاباتی تناسبی به دنبال بازتاب عادلانه سهم هر گروه یا فهرست انتخاباتی از مجموع آرا در کرسی‌های شورا است.
اسکندر مومنی، وزیر کشور:
چند صدایی در واقع موجب میشه که هم مشارکت افزایش پیدا کنه، هم امورات شهری درستر و دقیقتر تصمیم گیری بشه.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
اگر ما تناسبی بیاریم، همزمان توی اون شورا همه تفکرات سیاسی عضو شورا میشن.
هدف اصلی این روش علاوه بر افزایش مشارکت عمومی در انتخابات، تضمین نمایندگی گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و جلوگیری از این است که یک گروه با اختلاف اندک آرا همه کرسی‌ها را به خود اختصاص دهد. البته احزاب بر اساس ضوابط ستاد انتخابات کشور میتوانند در انتخابات تناسبی شرکت کنند.
محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات:
حزب یا هر جبهه سیاسی میباید 21 نفر رو معرفی کنه، یعنی تعداد کامل برای فهرست در نظر بگیره. با توجه به تفسیری هم که وجود داره، این امکان فراهم هست. با توجه شرایطی که پیش میاد، ممکنه حزب نتونه به جمع‌بندی برسه، باید حتما نصاب دو سوم رعایت بشه، یعنی 14 نفر در شهر تهران حتما باید اون فهرست اسامی معرفی بشه.
تا کنون 68 حزب شامل 63 حزب ملی و 5 حزب استان تهران مجاز به ارائه فهرست انتخاباتی هستند. هفتمین انتخابات شوراها فقط در تهران به صورت تناسبی برگزار می شود و در دوره های بعد در شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت برگزار خواهد شد.
هفتمین دوره از انتخابات شوراهای اسلامی کشور قرار 11 اردیبهشت سال آینده برگزار بشه.
موضوع دوم نسخه اصلی، پیگیری جنایات سه نسل از خاندان پهلوی علیه مردم ایران از سوی قوه قضاییه است. با هم بشنویم.
سه نسل غارت و جنایت.
مکه دیگو ارشا مسلسل ها را قرار دادن و بستن به گلوله.
این شیوه روش حکمرانی جد این خاندان بود. خفقان، شکنجه و قتل مخالفین توسط ساواک هم که مثنوی 70 من کاغذ است. جواد منصوری از زندانیان سیاسی زمان پهلوی:
ما تعداد زیادی افراد داشتیم که یا برای همیشه زمینگیر شدن تحت تاثیر شکنجه و یا از دنیا رفت.
برای بسیاری از مبارزان انقلابی، اتاقهای بازجویی ساواک آخر دنیا بود. طاهر ساجدی از زندانیان سیاسی زمان پهلوی:
دست و پا رو می‌بستن به این تخت‌ها و با شمع یا سیگار
دست و سینه رو می‌سوزوندن.
صدماتی که خاندان پهلوی به کشور ایران وارد کرد شاید تا دهه‌ها قابل جبران نباشد. از بین بردن سرمایه اجتماعی و فرهنگ کشور و همچنین آسیب جدی به باورهای مردم جامعه تنها بخشی از اقدامات جبران ناپذیر این خاندان است. اما آنچه تا امروز مخفول مانده غارت بخش بزرگی از سرمایه مادی ایران است.
دقیقاً محمد رضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد بیرون؟
حدود 62 میلیون دلار.
ربع پهلوی هم که در خیال بازگشت به تاج و تخت پدرش مویی سفید کرده، خوی آبا و اجدادیش را برملا کرد.
نیاز به همبستگی هرچه بیشتر و حفظ خیابان هاست.
و به دستور اربابانش آتش بیار معرکه شد.
هدف ما دیگر صرفاً آمدن به خیابان نیست.
قتل عام به سبک داعش که اتفاق افتاد گفت
Be their voice on the outside world.
همانطور که گفتم این یک جنگ است و جنگ تلفات دارد.
رضا پهلوی در مصاحبه‌ای در اظهاراتی ضد ایرانی میگوید هر چیزی که نظام ایران را تضعیف کند اقدامی مثبت است. عباس مسجدی رئیس سازمان نظام پزشکی کشور:
خانمایی رو داشتیم که گلوشون رو به اصطلاح بریدن، تعداد زیادی رو داشتیم بر اساس چاقو اسلحه شکاری دلور
کار تو شکمش زدن اینجوری انداختن بره اینگوش رو بریدم
یه بریدگی جسم برنده.
اما مردم مجرمان اصلی این قتل و غارت را می شناسند.
ترامپ، نتانیاهو و پهلوی،
قطعا اسرائیل، قطعا آمریکا، پهلوی
و در انتظار مجازات مجرمینش هستند. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه:
نوه این خاندان ابتداءً باید غارتگری هایی که توسط پدرش صورت گرفته و توسط پدر بزرگانشون و خاندانشون صورت گرفته و جنایاتی که و شکنجه هایی که مردم ایران دادن، اونها باید ابتداءً پاسخگو باشن، نسبت به اموالی که از این ملت بردن پاسخگو باشن و بعد از اون باید ادعاهای حمایتی خودشون داشته باشن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنون که امروز و در جهان سیاست همراه ما بودین. روز و روزگار خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
مقاومت نه تنها به معنای جنگیدن با سلاح، بلکه به معنای دفاع از ارزش‌ها و اصولی است که یک ملت یا گروه انسانی بر آن استوار است. جبهه مقاومت به معنای وحدت در مقابل تجاوز و خودباوری در مسیر آزادی و عدالت است.
ملت ایران با یک حرکت میلیونی در روز 22 دی‌ماه که 22 دی‌ماه شد یک روز تاریخی مثل 22 بهمن، یعنی 22 دی‌ماه رو ملت ایران ساخت، یک افتخار دیگر بر افتخارات خود افزود. در روز 22 دی‌ماه ملت ایران در تهران با چند میلیون جمعیت در شهرهای مختلف با جمعیت‌های انبوه و فراوان توانستن به دهان پرگوی مدعیان مشت محکمی بزنن و حمدالله این کار رو کردن. فتنه رو خوابوند، کار ملت ایران. البته اون عده معدود رو، اون عده فتنگر رو در مطبوعات وابسته به صهیونیست ها در دنیا، غالب این خبرگزاری ها مال صهیونی هاست، اون عده رو بزرگ کردن، گفتن اینا ملت ایرانن. این جمعیت عظیم مردم در تهران و شهرستان ها رو بعضی هاشون اصلا اسم نیاوردن، بعضی هم گفتن چند هزار نفر، عادتشون اینه. خب باید بکنن، عیب نداره. واقعیت غیر از اینه، واقعیت همینیست که شما دارید به چشم خودتون میبینید، در شهر خودتون در تهران مشاهده میکنید. خب اما مسئله رفتار ما، خب ملت ایران آمریکا رو شکست داد. آمریکایی‌ها با مقدمات فراوان این فتنه رو راه انداخت بودن برای مقاصد بزرگتری که قبلا اشاره کردم. این فتنه مقدمه کارهای بزرگتری بود. ملت ایران شکست داد بعد از اون جنگ چند روزه در چند ماه قبل از این.